بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری 2 شهریور 1401، ادامه مرحله هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله بله. دفتر علت قایی بود که فضائل رو علامه به چند قسم تقسیم کردن که حالا بخود با یک نگاه دیگری بخواییم حضرت خدمت شما تقسیم بکنیم. یه وقت هست که فعل فاعل در حقیقت حرکت از نوع حرکت هست که اون حرکت تکون بیاناتی که علامه داشتن هر حرکتی یه قایتی داره، یک نقطه سرانجامی دارد، پایانی دارد که حرکت به اونجا میرسه و همون میشود علت قایی، البته به حسب توجه تکوینی یا علمی فاعل نسبت به او. حالا اگر فاعل طبیعی باشد، اون میل طبیعی و تکوینی و کشش طبیعی که در فاعل طبیعی نسبت به اون نقطه پایانی، اون کمال اخیر، اون تمام به تعبیر علامه وجود داره، اون منشأ این حرکت میشه که این طبیعت و این فاعل به سمت او حرکت بکنه. اگه فاعل علمی باشه که خیلی روشن، اون نقطه پایانی و اون تمام و اون کمال اخیر رو تصور میکنه، تصدیق میکنه و بهش شوق داره و همون علم و توجه علمی که به او داره منشأ میشه که چکار کنه، اون حرکت رو انجام بده تا به اون مقصد برسه. که البته فهمودم گاهی اوقات فاعل یه چیزی رو مد نظر دارد که ملازم یا مقارن اون نقطه پایانیست، اون کمال اخیره، و فکر میکنه که اون بالاخره ملازم یا مقارن اتحاد دارد با اون کمال اخیر، لذا اون رو طلب میکنه. مثلا از اینجا میگه برم میدون مطهری برای چی؟ برای که رفیقم رو ببینم. ملاقات رفیق این مقارن اون رسیدن به میدون مطهری که نقطه پایانی این حرکت هست. این فکر میکنه با هم متحدن، لذا اونجا در حقیقت در ضمن این که اون نقطه پایان رو میخواهد، این ملاقات رفیق هم میخواد. و عرضم به خدمت شما این حرکت ها، البته که ما گفتیم حرکت های عرضی بود، تو حرکت های جوهری فرمودن که اونجا هم در حقیقت اون حرکت جوهری یک پایانی دارد به نام تجرد، مجرد تام شدن، که فاعل در حقیقت میخواد این متحرک به اونجا برسه، به تجرد برسه. خب اونم که روشن. و الان میرسیم به اونجایی که فعل شما از نوع حرکت نیست و فعل شما یه جوهری است که مجرد است و تام است، تمام و نقص نداره. توی فضای حرکت شما یک نقص و کمال داشتید، یک نقص و تمام داشتید، حرکت شما ناقص بود، اون نقطه پایانی حرکت، اون کمال اخیر، اون تمام و کمال او بود. این موجود مادی مثلا که داره حرکت جوهری میکنه، خب این چیه؟ نقصه. وقتی به قدم به خدمت شما به تجرد میرسه، اون چیه؟ کمال هست. اما در اونجایی که فعل اصلا حرکت نیست، فعل یه امر مجرده، یه فعل فاعل که در حالا معلول فاعل باشه، یک امری هست که تمام کامل، نقص نداره، نقص اصطلاحی دیگه، همون نقصی که قابل تدارک باشه. خب اینجا علامه تعبیرشون اینگونه میشه که میگه اینجا اون قایت عین فعل، یعنی تا این مواردی که تا الان شمردیم تو فاعل طبیعی، تو فاعل علمی که حالا حرکت عرضی دارن یا حرکت جوهری دارن، اونجا فعل که در قدم حرکت بود چیزی غیر از قایت بود. قایت یه امری بود که بر این حرکت مترتب می شود. اما در اینجایی که فعل مجرده خود همین فعل غایه است. خب غایه در اون پایانه، اما علت غایی چطوری اینجا تأمین میشه؟ میگه خب علت غایی اینه که این فعل حقیقتش نزد فاعل هست، اینه که بیرون هست به عنوان معلول، خارج از علت هست، این رقیقه هست. رابطه علت و معلول، حقیقت و رقیقت هست که هر آنچه معلول دارد اون فاعل به نحو اعلا و اشرف داره، و همون معلولی که در فاعل به نحو اعلا و اشرف هست همون منجر میشه که این فاعل بیاد این رقیقه رو از خودش ظهور و بروز بده، این اون منشأش. چون به نحو اعلا و اشرف عرضم به خدمت شما دارد این معلول رو، میاد چکار میکنه؟ اون رو به نحو رقیقت ایجادش میکنه. که حالا بخوایم بیشتر به ذهن نزدیک بکنیم، اون کسی که جواده است، اون کسی که اون اصلا چرا میبخشه؟ چون دارد میبخشد، چون اون کمال رو دارد میبخشد. خدا اصلا چرا میآفرین؟ چون همه چیز رو دارد. خود همون دارایی، داشتن کمال منشأ بروزش میشه، یعنی اون منشأ بروزش میشه که تو فضای عرفانی این بیشتر نمود داره. اونها حالا تعابیر بکنیم، میگن پریرو تاب مستوری ندارد، اون کسی که کمالات رو به نحو اعلا و اشرف دارد، او میخواد خودش رو ظهور بدن، بروز بدن. توجه داری؟ حالا اون تو فضای اونا اینجوری میشه. تو فضای الان فلسفه این علت از جهتی که پره سرریز میکنه. حالا اینا تو بیانات تشبیهی و تمثیلی هست که برای تقریب به ذهنه دیگه، بودم اون رو بله. خب لذا می فرماین و این کانر فعل من الجواهر المجرده ذاتن و فعلا. اونجا فعل ما تو قسمت قبلی من الجواهر بود، اما من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده، ولی اینجا فعل چیه؟ از جواهر مجرده، هم ذاتن و هم فعلا. مثل خدا عقل اول می آفریند، عقل اول عقل دوم می آفریند. خب اینجا غایت خدا چیه؟ میگه غایت معنای اون ما ینتهی الیه الفعل، همون خود همینه دیگه، بعد از این چیزی نیست دیگه، این ناقص نیست آخه. اونجا حرکت ناقص بود، بعدش یک کمال و تمامی فرق میکرد، اینجا دیگه خودش تمامه. اون چیزی که فعل بهش منتهی میشه عین همین فعله، غایت به تعبیری عین فعل. خب فعل شما از فعل از جواهری باشد، اگر فعل از جواهری باشد که مجرد از ذاتن و فعلا از ماده، فهوه لمکان، فهوه این اون فعله نه فاعله ها، اینجا دقت، فهوه اون فعل لمکان فعلیت وجودی و تنزهی عن القوه لا ینقسم الی تمام و نقص کغیره. این فعل به خاطر اینکه وجودش فعلیت دارد، به خاطر اینکه وجودش از قوه منزه است، این دیگه تقسیم به تمام و نقص نمی شود مثل غیر این فعل، مثل اون قسمت حرکت نبود که بودیم حرکت ناقصه و پایان تمامشه، اون غایتی که برش متردد می شود، اون نتیجه که برش متردد می شود اون تمامه. نه اینجا خود فعل تمامه، بله هو تمامون فی نفسه، بلکه این فعل تمام از فی نفسه، مرادون لنفسهی مقصودون لعجله، این دیگه خودش مراده، خودش مقصود اصلی هست، خودش مقصود لعجله، برخلاف حرکت گفتیم که مقصود لعجله نیست، مقصود لعجله اون غایته، من حرکت برای چی میخوام؟ برای رسیدن به اون غایت، اینجا دیگه خود این مقصوده. والفعل والغایت هناک واحدون. خب حالا فعل و غایت در اینجا واحده، حالا ببینید چطوری علامه بیان میکنه فعل و غایت. این غایت یعنی چی؟ حتی آخر عبارت رو بگونیم بعد برگردیم، این غایت یعنی چی؟ غایت به معنای علت غایت اینجا، یا به معنای همون ماینده الیه الفعل، به معنا ان الفعل به حقیقت الذی فی مرتبه وجود الفاعل غایتون لنفس هلتی هی الرقیقه، به معنای این که اون فعل با اون حقیقتش که تو مرتبه وجود فاعل هست، اون غایت برای خودش هست که اون رقیقه اش باشه. بعد اون یه علت غاییه. این فعل میگه به حسب این که تو مرتبه فاعل هست، اون غایت هست برای اون رقیقه، یعنی اون معلوب تو خارج محقق میشه. اون به معنای ما ینتهی الی الفعل که نیست، که اون حقیقت این معلول که در فاعل موجوده، اون در حقیقت منشأ میشود برای این فاعل چکار بکند، این رقیقه را، این معلول رو ایجادش بکنه. لا ان الفعل، اینجا میگه اشتباه نکنید، لا ان الفعل علت قائیه لنفسه، اینم شاهده برای اینکه اینجا قائیه بنه علت قائیه، نه اینکه فعل علت قائیه برای خودش باشد، که ما گفتیم آقا اینجا خود فعل مرادن لنفسه است، خودش مقصود لعجله است، شما اجیوی نفهمید که خود فعل علت قائیه برای خودش باشد. و متقدمتون علا نفسه، ببینید اینجا خود علامه کامل عنایت داره که علت قائیه باید متقدم باشد بر معلول، و این متقدم باشد لا ان الفعل علت قائیه لنفسه و متقدم باشد بر خودش، دست حالت علیت شیء لنفسه، چون محاله که شیء علت خودش باشد. پس اینجا علت قائی چیزی است، قایت چیز دیگه است. قایت چیه؟ قایت ما ینتهی الی الفعل، قایت همون فعل است، چون که قایت خود فعل است، لذا اینجا تعبیر میکنه این قایت ما ینتهی الی الفعل، این نمیتونه علت قایی باشه، چون اگه این بخواد علت قایی باشه، این فعل علت خودش باشه، بلکه اینجا علت قایی چیه؟ اون حقیقت این رقیقه هست که تو ذات فاعل هست، حقیقت اون این حقیقت این معلوله که تو ذات فاعل هست. خب پس فقط تبین، روشن شد که دیگه تمام اقسام فاعل ها رو علامه شمرد و در همه علت قایی رو ثابت کرد. فقط تبین ان لکل فاعل قایتا فی فعله و هی العلت القائیه للفعل و هو المطلوب. پس اینجا قایتشون میفهمد برای هر فاعلی یه قایتی هست در کارش، که همون غایت علت قایز برای فعل و هو المطلوب، با همون توضیحاتی که دادیم که اون غایت ما ینتهی الی الفعل چطور علت قایی هست، یا به حسب حقیقتش تو همین فاعل اخیری، یا به حسب اون توجه علمی فاعل علمی به او، یا به حسب توجه تکوینی نسبت به او. پس ما ینتهی الیه الفعل میتونیم بگیم علت قایی، اما به چه بیان؟ یا حقیقتش که در ذات فاعله، یا اون جنبه علمیش، توجه علمیش که در ذات فاعله، یا اون میل و کشش طبیعی، توجه تکوینیش که اونم باز در ذات فاعل هست و هو المطلوب، اون مطلوبه. خب بعد میرسه به بحث فروعات، چند تا فرع رو علامه مطرح میکنن. فرع اول چیه؟ فرع اول عرضم به خدمت شما میخواد همین نکته رو بیان بکنه که گاهی اوقات غایت فعل با فعل متحده، گاهی اوقات غایت فعل، همین که من همه تو صحبتام اشاره داشتم، گاهی اوقات غایت فعل با فعل متحده، گاهی اوقات متحد نیست، دو تا هستن. حالا اینجا عرضم به خدمت شما ظاهرش همون دیگه، ببینیم علت قایی میفهمید، قایت میفهمید چطوریه. یکی از جنبه هایی که جالب نیست تو بیان علام، اینا رو خوب تفکیک نکرده بین علت قایی و قایت. خب اونجایی که علت قایی با فعل یکی هست، همین مورد اخیری بود که ما گفتیم، اونجایی که یک فعل مجرده، مثل خدا عقل اول رو می آفرید، عقل اول عقل دوم را، که این عقل دوم فعل مجرده، فعل چیه؟ عقل اوله، فعل صادر نخستیه. خب الان اینجا ما گفتیم چیه؟ گفتیم غایت با فعل چیه؟ متحده، چون همین فعل گفتیم مقصودون، همین فعل مقصود لعجله ها هست، ولی علامه باز اینجا چجوری توضیح داده؟ میگه که میدونید این فعل چطوری با غایت یکیه، اینجا همون حمل حقیقت و رقیقت رو برقرار کرده، میگه آخه اون غایت در ذات فاعل هست، این فعل حقیقتش تو ذات فاعل هست و اون حقیقت هم که با این رقیقت اتحاد داره دیگه، پس اینجا به این نحوه اتحاد داره. یعنی اینجا که اگر ما بگیم اون حقیقت علت غایی است، این در حقیقت علامه مخواد بگه علت غایی مثلا متحدت انگار با فعل، ولی میتونست راحت تر خود غایت ماینتهی الی فعل اینجا بگه که خود همون فعل هست. عرضم به خدمت شما، میگم یه مقدار عبارت ها اینجا مندمج هست. احدها ظهر من ما تقدم امور، ظاهر شد از آنچه که گذشت یک اموری. احدها ان غایت الفعل، غایت فعل، و هی التی یتعلق بها اقتضاء الفاعل بالاصاله ولنفسها، اون غایت فعل اون چیزی است که تعلق گرفته به او اقتضاء فاعل، فاعل اصلا اقتضای او رو داره، بالاصاله ولنفسها، فاعل گفتید در حقیقت همون غایت رو میخواد، حرکت رو برای غایت میخواد. خب قد تتحد مع فعله، این غایت فعل گاهی با فعل متحد است، و به چه معنا متحده؟ به معنا کون الغایته هی حقیقت الفعل المتقررته فی مرتبت وجود الفاعل و مرجعه الاتحاد الفاعل و الغایه، به معنای اینکه غایت چیه؟ غایت اون حقیقت فعل است که تقرر دارد در مرتبه وجود فاعل، و مرجع این مطلب چیست؟ به اینکه غایت با فاعل متحده، اگه غایت اون حقیقته که تو ذات فاعله، بعد اون حقیقت هم که با فاعلی که بس غایت با فاعلی که، غایت کدوم غایت به چه معنا؟ علت غایی در حقیقت با فاعل یکیه. کما اذا کان فعل الفاعل موجودا مجردا فی ذاته و فعله، همچنان که فعل فاعل موجود مجرد باشد، هم در ذاتش مجرد هم تو فعلش، تام الفعلیه فی نفسه مرادا لنفسه، تام الفعلیه باشد عرضم به خدمت شما در نفس خودش و مراد هست، مراد لنفسه هست، یعنی خودش مراده، خودش مقصوده. خب اینجا ما بخوایم تفکیک واقعا بکنیم، میگیم چی؟ غایت به معنای ماینتهی الی الفعل اینجا با خود فعل متحده، و غایت به معنای علت غایی با فعل چه اتحادی دارد؟ اتحاد حقیقت و رقیقت، اون حمل شایع برقراره بین غایت به معنای ماینتهی الی الفعل و فعل، به یک وجود تو خارج موجودند، اما علت غایی که اینجا اون حقیقت این معلوله که تو ذات فاعل هست، اون چه نحو اتحادی با فعل دارد؟ اتحاد حقیقت و رقیقت. و قد لا
ما ینتهی الیه الفعل باشه دیگه، دو تاشون نیکین دیگه،
چی
اونجا اتحادت چی باب میشه اگه مراد از غایت ما ینتهی الیه الفعل؟
اونجا میگم با فعل با هم چی دارن؟ به یک وجود موجودن، حمل شایع بینشون برقراره، و اگر مرادمون از غایت علت غایی باشد، بین علت غایی و این فعل چه حملی و چه اتحادی برقرار است؟ اتحاد حقیقت و رقیقت. وقد لا تتحد مع الفعل بل یختلفان، گاهی اوقات اون غایت با فعل متحد نیست بلکه مختلفان، کما فی ما اذا کان الفعل من قبیل الحرکات العرضیه، همچنان که اون فعل از قبیل حرکات عرضیه باشد، یا او من الجواهر التي لها نوع تعلق بالماده، یا از جواهری باشد، اینو حرکت از جواهری باشد که برای اون جواهر یه نوع تعلقی به ماده هست، کن نفوسه، مثل نفوس، نفوس حرکت جوهری دارن، چون درست ذاتن مجرده، اما تو مقام فعل این از عبارتهاییست که شاهد بر اینی که خود نفس از نظر علامه حرکت جوهری داره، نفس انسان، این نفس انسان تعلقه در مقام فعل به ماده داره و حرکت جوهری داره، یعنی از اون تجرد مثالی میرسه به تجرد عقلی و الی آخر. خب کن نفوسه و صور المنتبعت فی المواد، این صورتهایی که منتبعه در مواد هستن، مثل همین صورت مثلا آب، صورت خاک، صورت آهن، ف فإن الفاعل يتوصل إلى هذا القبيل من الغايات بالتحريك، چون که فاعل متوصل میشه إلى هذا القبيل من الغايات، به این قبیل از غایات به چی متوصل میشه؟ به تحریک، یعنی با تحریک میخواد به یه غایاتی برسه. این حرکتش که همون کارش باشه چیزی غیر از غایتش، مثلا تو حرکت عرضی میخواد از این عین برسه به اون عین، اون عینی که میخواد برسه اون غایتش هست، آخر کارش هست در مقام ما ینتهی الیه الفعل، و همون مد نظرش هست در مقام علت قایی، میخواد با این حرکت به او برسه. یا مثلا تو حرکت های اون جوهری به تجرد میخواد برسه، تجرد غیر از خود این حرکت هست. و حرکتو غیر مطلوبت لنفسها، حرکت مطلوب لنفسها نید، فتتحقق الحرکتو و تترد و تترتبو علیها الغایه، حرکت محقق میشه بعد غایت برو مترتب میشود. حالا الان براتون اقسام غایت رو میگه. سواء کانت الغایت راجعتا الى الفاعل، فرقی نمیکنه غایت برگرده به فاعل. خب برگرده به فاعل یعنی چی؟ یعنی فاعل با این غایت کامل بشه. کمن یحزنه ذر و ضریر، هم ذر هم ضر هر دوش هست. این چی دایی کمه چی میگه؟ و شدت از ذری و شدت از ذری اللهم عظم و بنام شدت از ذری و قبلش نمیده شدت از ذری داره، هم ذر رو درسته هم ذر، از حال بد، حال بد رو میگن ذر. اون ذریر هم کنه کسی که مبتلا به این هست، کسی که یحزنه غمگین میکنه حال بد یک بدحالی، خب فیرفع او اون ذر او رو برطرف میکنه. چرا؟ ابتغاء للفرح، برای که خودش شاد بشه. این وقتی که به دیگران، الان بعدن هم میبینید که توی همین فضای رسانه و اینها میگه چرا به کمک میکنی به فقرا، میگه من حالا خوب میشه، حال خوب کارو خوب بکن تا حالت خوب بشه. او راجعتن الى الماده، حالا این در حقیقت این اینجا دقت داره، این شاد، این خوشحالی به کی برمیگرده؟ به خود فاعل، به خود فاعل، این خود فاعل شاد میشه. در حقیقت اون فاعل نفسش، نفس این طرف دیگه، نفسش با بدن، بدن و حرکت در میاره خب که یه کمکی بکنه تا اون نفس خوشحال بشه. اما حالت دوم راجعتن الى الماده، این برمیگردد اون غایت به ماده. ماده یعنی چی؟ نه ماده دیگر، به ماده خودش، یعنی به بدنش، به بدنش یه کاری انجام میده برای اینکه بدنش یه نفعی برسونه. کمن یتحرک و الى وضع یصلح حاله، کسی که حرکت میکنه به یه جایی برای که یست حالش را، نه حال خودش، تعبیر حال اون بدنش را، حال اون، عرضم به خدمت شما، مثلا این الان بدنش این طوری خوابیده، این دستش خواب رفته، میاد به اون شانه میخوابه برای که دستش راحت بشه، این برای راحتی دستش. او راجعتن الى غیر هما، یا برمیگرده به غیر هما، یعنی نه به خود فاعل برمیگرده، نه به اون ماده فاعل، بدن فاعل، جسم فاعل، بلکه به یک شخص سومی. کمن یکرم و یتیمن لیفرح اون یتیم، کسی که اکرام میکند یتیم را برای که یتیم خوشحال بشه. البته این نظر ابتدایی، بعد علامه در فرع سوم میفرماین همش به فاعل برمیگرده، همه چیز فاعل برای خودش میخواد. فاعل از اون جهتی که حب ذات دارد، سرچشمه تمام کارهای فاعل اون حب ذاته. اگه اون حب ذات نباشه هیچ کار انجام نمیده. البته حب ذات هم با اون خودپسندی و خودخواهی و اینا نباید غلط بشه، اشتباه گرفته بشه. این خود واقعی تعبیر شهید مطهری، خود واقعی اونه که شما اگر فراموشش کرده، خدا را فراموش کرده ای، ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. تعبیر شهید مطهری میگه اگر این خود رو بگی، این همون حرف دینه. به این اگر تعبیرش بعد بخیه، حالا شهید مطهری نه، برخی اساتید فر بوده. خب پس اینجا هم الان اینجا نکته اینه که غایت میتونیم باز جنبندی بکنیم از جدای عبارت های علامه، غایت به معنی ما ینتهی الیه الفعل غیر از فعله، غیر از فعله. و بالاخره تو مقام علت قایی بالاخره حالا یا اون میلش یا اون تصورش یا اون حقش اون علت قایی هست. یعنی من میل تکوینی که این فاعل طبیعی دارد به این که به اون قایت برسه، اون علت قاییه. اون تصوری که فاعل علمی از اون قایت، از اون سرانجام کار داره، اون علت قایی هست. خب و ثانی ها دومین مطلب چی میخواد بگه؟ بحث اینه که علامه میگه که فقط فاعل علمی هست که علم به چی داره؟ به قایت داره. بقیه فوائل علم به قایت نداره، لذا اونها رو ما نمیتونیم اون توجیهاتی که برخیا کنن که گفتن فوائل طبیعی چطور علت قایی دارن، بعضیا گفتن که اونا خب شعور، اونا مثل همه موجودات شعور دارن، شعور عمومی همه موجوداته، نه این بیان علامه قبول ندارد. یا علامه بیانش اینه که اصلا ما در فوائل طبیعی، فوائل غیر علمی اصلا علت قایی، قایت که داریم علت قایی نداریم، یا همون توجیه که عرض شد اون عبارتهایی که در بیان علامه یتوجه و یرید و تعابیر که داشت در مورد فوائل طبیعی میفرمود که گفت که هو تمام الذی یتوجه الیه المتحرک تطلبه نمیدونم یریده، تعبیر یریده هم یه جا داشت
بله خط بعدش لوازن انما
یرید و بله یرید و وضع اصلا اینها، یعنی پس اینا رو یا باید بگید مجاز گفته علامه، یا بگید منظور همون میل و کشش طبیعی و تکوینی هست. و ثانی ها ان الغایت معلومه للفوائل العلمیه قبل الفعل و ان کانت متحققتا بعده، غایت معلومه فوائد علمی هست، یعنی میخواد در مقام حصر ها، یعنی قایت اون سرانجام کار، اون ما ینتهی الیه الفعل معلوم فوائد علمی هست قبل از فعل، اگرچه اون قایت متحقق هست بعد از فعل و مترتبتن علی و مترتب میشه بر او. البته اینه با دقت داشته باشید در کدوم فاعل ها هست که عرضم به خدمت شما قایت بعد از فعل محقق میشه، قایت مترتب بر فعل، در فوائلی که یک نحوه تعلقی اون فعلشون به ماده داشته باشه. اما اون فوائلی که فعلشون مجرد تامه، دیگه اونجا گفتیم قایت عین فعله. خب اینا رو توجه داشته باشید دیگه. و ذالک ان هذا القبیل، حالا میگه چرا از کجا میگید اینها فوائل علمی به قایت علم دارن؟ میگه خب اینا فاعل مریدن، اینا اراده دارن، اراده هم که از علم جدا نیست. من اراده که میکنم چطور اراده میکنم؟ فعل و تصور میکنم و بر اون چیزی که بر این فعل مترتب میشه اونم تصور میکنم و میبینم اون چیزی که بر این فعل مترتب میشه بعد آیا اون به کمال من هست، کمال من هست یا نه. وقتی میبینم کمال من هست میرم اون انجام میدم. میفرماید که وذالک، این که چرا فوائل علمیه قبل از فعل علم به اون قایت دارن، میگه به خاطر اینه. وذالک ان هذا القبیل من الفوائل، اون به خاطر اینه که این گونه از فوائل، فاعل ها مریدتون به فعل، اینا فعلشون اراده میکنن. و الارادت و کیف ما کانت مسبوق بله کیف ما کاند مسبوقتن بالعلم، اراده هر جور میخواد در نظرش بگید این مسبوق به علمه. فان کان هناک تحریکن کانت الحرکتو مرادتن لعجب الغایه، اگر در اونجا یه تحریکی باشد یه حرکتی باشد اون حرکت مراد است به خاطر غایت، پس مراد لنفسها نیست اون حرکت. فلغایت رو یعنی حرکت رو فاعل این داره توضیح میده چطوری غایت مد نظر فاعل، میگه فاعل اگر حرکت رو میخواد به خاطر غایتش میخواد، پس غایت رو اون علم بهش داره. فلغایت و مرادتون للفاعل قبل از فعل، پس این غایت مراد فاعل است قبل از فعل. و ان لم یکن هناک تحریک و کانت الفعل هو الغایه، اگر در اونجا تحریکی نباشد یعنی کار فاعل از نوع حرکت نباشد و کان الفعل هو الغایه، فعل هم غایت باشد. فارادته العلم و فارادته والعلم به اراده للغایه و علم بها، در اونجا اراده اون کار و علم به اون کار عین اراده غایت هست و عین علم به غایت هست. این همون که این فعل رو علم بهش داره، غایت هم که عین فعل به اونم علم داره، همون که این فعل رو میخواهد غایت هم که عین فعل چیه اون فعل رو هم میخواهد. خب بعد میاد وارد میشه میگه که یک کلامی دارن فلاسفه، این رو چطوری تحلیل بکنیم. و اما قولهم ان الغایه قبل الفعل تصورا و بعده وجودا، این قول فلاسفه که گفتن غایت قبل از فعل است از حیث تصور، یعنی اول شما غایت تصور میکنید ولی و بعده بعد الفعل از حیث وجود، غایت کی محقق میشه بعد از فعل، کی بهش علم داره فاعل قبل از فعل، قبل از فعل اونو تصور کرده و همون تصور منشأ اون کار شده. خب علامه این حرف فلاسفه رو چی میگی؟ میگه من به کلیتش نمیتونم قبول بکنم، این از چند جهت محل اشکاله. یک، این حرف فقط در مورد فوائل علمی معنا دارد. دو، در مورد فوائلی معنا دارد، همون فوائل علمی، نه همه فوائل علمی، اونهایی که فعلشون یه نحوه تعلقی به ماده داشته باشه که بشه بین فعل و غایت تفکیک کرد. فانما یتم فی غایت تبائع، بله باشه، فانما یتم فی غیر غایت تبائع، این حرف فقط تمام میشه در غیر از غایت طبیعت ها. یعنی چی؟ در مورد اون در مورد علت غایی فوائل غیر طبیعی فقط درسته. خب میگفتید فان نمایتم فی غایت فوائل علمیه، خب لفقدان هل علم، حالا داره این استدلال میره به جنبه نفیش، چرا تو فوائل طبیعی در حقیقت این حرف درست نیست؟ میگه اونا آخه علم ندارن. ولی خب اون نکتهش هم علامه عرضم به خدمت شما نگفت، نفرموده. یه نکته دیگر که گفتم این تازه این که بگه بعد او وجودن هست، بعد الفعل وجودن هست، اونم اشکال هست داره. علامه اون اشاره دیگه نکرد، من فکر کردم علامه اشاره کرد. یعنی چی؟ یعنی این که هم گفتید غایت بعد از فعل است فقط تو فوائد معنا دارد که فعلشون عرضم به خدمت شما، فعلشون یک نحوه تعلقی به ماده داره، اما اگر فعلشون عین غایت باشه دیگه این معنا هم درست نیست. خب این یه نکته. باز یه نکته، یک حرف دیگر از فلاسفه داریم، اون رو علامه بخواد اینم تحلیل بکنه، که اینم در حقیقت بر میگرده به جنبه این که الان اینجا مقام این که شما میخواید بگید گفتید تصورن علت غایی قبل از فعله، میخواد علت غایی رو ببرید قبل از فعله، یک نحوی قبل از فعل قرارش بدید. حالا این بیان هم از فلاسفه اینم به یک نحوی میخواد علت غایی رو ببره قبل از فعل. و اما قولهم ان العله الغائيه علت فاعليه لفاعليه الفاعل، گفتن علت غایی علت فاعلی هست برای فاعلیت فاعل. یعنی چی؟ پس باید این علت غایی قبل از فعل باشه، قبل از فعل باشه تا فاعلیت بکند و فاعلیت فاعل را تمام بکنه تا این فاعل فاعل شود. چه شعری شد این؟ فل کلام لا یخلو عن مسامحه، این کلام خالی از مسامحه نیست. حالا این اینجا عبارات علامه را دقت کنید، عبارات علامه اینجا چه استفاده میشه کرد؟ خب این چرا مسامحه هست؟ میگه چون که عرضم به خدمت شما تو فوائد طبیعی آخه اونها علم ندارن به قایتشون، آخه ما چطوری اونجا میخوایم قایت رو ببریم قبل از فعل؟ این چی شد بس؟ تا حالا ما میگودیم در مورد فوائد طبیعی هم قایت چیه؟ قایت قبل از فعل هست، اما کشش و میل طبیعی. ولی اینجا دیگه ببین علامه باز یه سری بیاناتی زده، بیاناتش اینه که به این سمت و سو میره که انگار اصلا تو فعال طبیعی ما علت قایی نداریم. لأن الفوائل الطبیعی لا علم لها حتی یحضرها قایاتها حضورا علمیا که یعط الفاعلیت للفاعل. یعنی اون جمله‌ای که فلاسفه گفتن، گفتن ان علت الغایه علت فاعلیت لفاعلیت الفاعل، چی دونستن علت غایه رو که میاد فاعلیت فاعل رو تمام میکنه؟ همون علم به غایه. خب از علامه اشکال میکنه، میگه فوائل طبیعی آخه اینا علم ندارن حتی یحضرها غایاتها حضورا علمیا، تا حاضر بشه نسل این فوائل طبیعی غایاتشون به حضور علمی، که اون حضور علمی این غایت نزد این فاعل طبیعی چی بشه؟ یعطی الفاعلیت للفاعل، این فاعلیت بده به فاعل، فاعلیت فاعل تمام بکنه. یعنی این که انه در فوائل طبیعی ما علت غایی نداریم، یا علامه میخواد بگه علت غایی که علم و اینا باشه نداریم. اونی که ما گفتیم مثلا میل و کشش طبیعی، توجه تکوینی بود. شما یه فلاسفه از چی سخن میگیم؟ از علت غایی علمی که تصور و علم به اون غایت، این تو فاعل باعث میشه فاعلیت فاعل تمام بشه. این ما نداریم توی فوائل طبیعی، نگه به طور کلی علت غایی نداریم. شاید اینجوری بذاره جمع‌بندی بکنیم با اون جملات که در اون ابتدا گفتن. خب پس اینجا در حقیقت ببینیم میخواد اینجا دقت کنید، حالا ببینیم این جمعی که ما کردیم دونیم انجام بدیم یا نه. میگه خب پس فوائل طبیعی که علم ندارن به غایت، که بگیم علمشون به غایت میاد چیکار میکنه؟ فاعلیتشون رو تمام میکنه. خب میگه بریم اون وجود خارجی غایت رو، میگه خب وجود خارجیش هم اون بعده، اون بعد که نمیتونه بیاد در قبل اثر بکند، فاعل قبل از فعل باید فاعلیتش تمام بشه. و اما به حسب الوجود الخارجی، اما اون غایت به حسب وجود خارجی، اما به حسب وجود خارجی، فالغایت و مترتبت الوجود علی وجود الفعل، غایت وجودش مترتب می شود بر وجود فعل، بعد از فعل محقق میشه. و الفعل متأخر وجودا عن الفاعل، فعل از فاعل وجودا مؤخر است، متأخر است. و الفعل متأخر وجودا عن الفاعل ما هو فاعل، و فعل متأخر است از نظر وجودی از فاعل ما هو فاعل. فمن المستحيل، بس محال است ان تكون الغایه، اون غایه یعنی اون نتیجه ای که بعد از فعل محقق میشه، ما ینتهی الیه الحرف حرکه، ما ینتهی الیه الفعل، اون چی بشه؟ فمن المستحيل ان تكون الغایه علتا لفاعلیت الفاعل. خب محال است که غایت علت باشد برای فاعلیت فاعل. پس به دو معنا علامه آمدن گفتن که در فوائل طبیعی ما علت غایی نداریم، علت غایی که بیاد فاعلیت رو تمام بکنه، یکی علم به غایت که بودن ما علم ندارن، یکی وجود خارجی اون غایت که اون بودن بعد از فاعلیت فاعل، بعد از فعل اون نمیتونه بیاد در رتبه قبل قرار بگیره. خب این معناش چیه جناب علامه؟ یعنی میخواد بگی در فوائل طبیعی اصلا علت غایی نداریم، یا میخواد بگید مثلا از این سنخان، از اینی که شما یه فلاسفه میگید نداریم، علمی نداریم، ولی اونی که ما یواش گفتیم اونو داریم مثلا دیگه. حالا ببینید چی میفهمیم. و الفضائل العلمیت و غیر طبیعیت اما غایاتها عین و فعلها و الفعل معلول لفاعله و من المستحیل ان یکون المعلول علتا لعلته و اما غایاتها مترتبت الوجود علا فعلها متأخرتون عنها و من المستحیل ان تکون. اما تو فضائل علمی چی بگی؟ میگه تو فضائل علمی عرضم به خدمت شما، اونجام عرضم به خدمت شما، تو فضائل علمی غیر طبیعی دو گونه فعل بود. یک سری فعلایی بود که عین غایت بود، خب اونجا عین غایت بود، اونجا دیگه نمیتونه در حقیقت خود فعل علت خودش باشه با وجود خارجی ها. در فضائل علمی علمش هم میگه ها، اینجا از اول تو فضائل علمی از وجود خارجی شروع کرده، میگه تو فضائل علمی علم دارم، خب علمشم حساب علمشونم میرسم، اول حساب وجود غایت رو برسیم. میگه خب این فضائل علمی غایتشون چی بود؟ دو گونه بود، یا غایت عین فعل بود یا غایت مترتب بر فعل بود. هر کدوم که باشه بالاخره غایت بعد از فاعلیته ها، اول فاعلیت تمام میشه، فعل به وجود میاد که حالا خود همون فعل غایته یا بر اون فعل غایت مترتب میشه. به هر حال فاعلیت قبل از غایته، اون وقت فاعلیتی که قبل از غایته، غایت نمیتونه در اون بیاد تأثیر بگذاره. والفضائل العلمیت و غیر طبیعیته، این دیگه غیر طبیعی غیر توضیحی ها، یعنی فواید علمی نه غیر طبیعی دیگه. و فواید علمی، فاعلهای علمی که همون فاعلهای غیر طبیعی باشن، اما غایتها یا غایت اینا عین فعلها هست، عین فعلشون هست. و الفعل معلول لفاعلهی، و فعلم که معلول این فاعلش هست. و من المستحیل ان یکون المعلول علتا لعلتی، محال است که معلول علت علت خودش باشه. الان همین خود همین فعل غایته، شما بگید خود این فعل که غایته همین، همین بیاد چکار کنه؟ فاعلیت فاعل رو تمام بکنه، یعنی معلول بیاد در علت خودش اثر بگذاره. و من المستحیل ان یکون المعلول علتا لعلته، و محال است که معلول چی باشد؟ علت علت خودش باشد. و اما غایتها مترتبت الوجود علا فعلا، یا غایتش مترتب الوجود بر فعل، این بر فعلش غیر از فعله ولی مترتب بر فعله، بعد از فعل محقق میشه، متأخرتون عن، متأخر از فعله. و من المستحیل ان تکونه ان تکون علتن لفاعل الفعل المتقدم علیه. خب وقتی که این غایت بعد از فعله، محال است که این غایت علت باشد برای فاعل فعلی که متقدم بر اون فعل هست. پس این در وجود، یعنی اینجا چیز جدیدی، همون بیانی که نسبت به وجود خارجی غایت درباره فاعل طبیعی گفتن، همون هم اینجا گفتن که بالاخره غایت به وجود خارجیش این بعد از فاعلیت و علیت این فاعله، نمیتونه بیاد برگرده در فاعلیت این فاعل چیکار بکنه؟ تأثیر بگذاره، میشه تقدم شیء علی نفسه، حالا به یک رتبه یا به دو رتبه. ها اگر عین فعل باشه به یک رتبه، اگر مترتب بر فعل باشه به دو تا رتبه. خب حالا میرسیم سر اون علم، این که فاعل علمی، جناب علامه فاعل علمی که علم دارد، علمش هم که مقدم هست، پس نه اون اشکال نبود علم اینجا هست، نه اشکال عرضم به خدمت شما تأخر. میگیم بله علم داره، آقا این علم چیه؟ علم وجود ذهنیه، وجود ذهنی که آثار نداره که بخواد این تأثیر بگذارد، فاعلیت فاعل رو تمام بکنه. و حضور الغایت حضورا علمی یاد الفاعل قبل الفعل وجود ذهنیون، و حضور غایت، این که غایت حاضر است بر للفاعل قبل الفعل، اونم به چه نحو؟ به نحو حضور علمی. خب این حضور چیه؟ وجود ذهنی. وجود ذهنی شما چی گفتید؟ گفتید اون آثار رو ندارد. وجود ذهنی همین متعرفش دیگه، گفت ماهیت بیرون آثار داره در وقتی که تو ذهن ما میاد. این اینی که اثر نداره، هو از عفو من ان یکون علتا لامر خارجی هو الفاعل بما هو فاعل. این وجود ذهنی که چیز ذهنی دیگه اثر نداره، این ضعیف‌تر از این که علت باشد برای یه امر خارجی. و امر خارجی چیه؟ اون فاعل بما هو فاعل، فاعلیت این فاعل یه امر خارجی است. اما این علم شما یه چیز ذهنی، یه چیز ذهنی بیاد اون فاعلیت داشته باشد نسبت به فاعلیت اون فاعل، اون تعبیری که داشتن.
شما میگه که ارتقایی
هستی بخشی نداره. این در حقیقت همینه بخواد بگه، این که انهو از ظاهر کلام فلاسفه تعبیر کرده بود علتون فاعلیتون علامه، که انهو همین بار استفاده کرده، میگه که آخه این وجود ذهنی که نمیتونه هستی بخشی داشته باشه بیاد فاعلیت ببخشد به این فاعل، لذا اینجا اون وقت چیکار میکنه؟ به عنوان شرط میپذیره، میگه فاعل خود ذات این طبیعت یا صورت نوعیه هست. حالا صورت نوعیه اهم از این که بخواد یک امر طبیعی باشه یا یک امر مجرد باشه. نفس ما صورت نوعی است دیگه، صورت نوعی اون صورت اخیر رو میگه. میگه اون ما قبلا هم گفتیم اینه که تمام آثار یک شی به صورت نوعیش مربوط میشه. این صورت نوعی به حسب ذات و حقیقتشون آثار میتونه خودش بروز و ظهور بده. اما این که شما گفتید وجود ذهنی اون غایت و حضور علمیش، این شرطه، شرط فاعلیت، چون این فاعل علمیه، فاعل مریده به حسب ارادهش، تا اراده نکنه کار انجام نمیده، این شرطه، نه اینکه فاعلیت به او ببخشد. والحق کما سیأتی تفصیله، حق همچنان که تفصیلش ارزم به خدمت شما می آید، که کجا میاد؟ دارم تو بحث حرکت می آید و قبلا هم از بار گذشته
اینجا نوشته در فصل بعد.
در فصل بعد،
فصل بعد این بحث جزا خویماست.
بله. والحق کما سیأتی تفصیله ان الفوائد العلمیه، فوائد علمی به وجودات هم نوعیه، به همون وجود نوعیشون، به همون صورت نوعیشون، علالون فاعلیتون للافعال المرتبطت بها، اینا علت فاعلی هستن برای اون افعالی که با اونا مرتبط هستن، متناسب اونا هستن، اون خواستی که دارن، الموجودت لها فی ذیل نوعیت ها، اون افعالی که موجود است برای این فوائد در زید نوعیتشون، یعنی آثاری که مربوط به این نوع جهر، نوعی خاصیتی آثاری دارد دیگه. کما ان کل نوع امت، این حالا تو فوائد علمی، تو همه فوائد اینجوری که آثار مربوط به صورت نوعیه، کما ان کل نوع من الانواع طبیعیه مبدأ فاعلی لما یوجد حوله و یستر عنه و یستر عنه من الافعال، همچنان که هر نوعی از انواع طبیعی مبدع فاعلی است برای آنچه که موجود میشد اطرافش و صادر میشه از او که بیان از افعال باشد. و اذ کانت فوائدون، بله، و اذ کانت، بگیم این فوائد، اینا این داخل پرانتز بود دیگه، و اذ کانت اون فوائل علمیه فوائل علمیتن، و چون که این فوائل علمی هستند، فحصول صورت فعل العلمیت، صفت اون صورت، اندها شرطون متممون لفاعلیتها، پس حصول صورت فعل، حصول چیش؟ صورت فعل، حصول صورت علمی فعل، اون صورت علمی فعل برای این حاصل می شود، اندشون حاصل می شود، این فاعلیت ندارد که بیاد فاعلیت ببخشد به این فاعل. این چیه؟ شرط متممون لفاعلیت ها، این شرط متمم فاعلیت اونا هست. چرا؟ چون فاعل علمیه دیگه، فاعل علمی هست، یعنی چی؟ یعنی فاعل میگه با اراده کار انجام میده. خب با اراده یعنی چی کار انجام میده؟ یعنی فعل باید تصور بکنه، تصدیق به فایدهش بکنه، بعد بره انجامش بده. یتوقف علیه فعلیت و تأثیر، خودش بی حد نفسه اون قوه فاعلیت رو دارد، استعداد و شأنیت فاعلیت رو دارد، فقط اون تأثیرش بالفعل بخواد بشه توقف دارد که این علم براش حاصل بشه. البته اینجا ببینید بحث ما تو قایت بوده، ولی علامه الان چی گفت؟ گفت صورت الفعل، گفت صورت فعل را. خب توجه داشته باشید، صورت فعل بحث به همون قایتی که براش مترتب میشه، یعنی این فاعل اگر فعل رو تصور میکنن و همون تصور فعل منشأ این میشود که اون کار رو انجام بده، به تعبیر علامه تأثیر و فاعلیتش بالفعل بشه، به حسب همون قایت شد، یعنی فعل رو به حسب قایتی که برش مترتب میشه تصور میکنه. این آب خوردن را به حسب این که رفع تشنگی میکند، یعنی قایت هم محل تصورش هست. پس اینجا در حقیقت درسته که تعبیر علامه کرده فحصول و صورت الفعل، فحصول و صورت الفعل العلمیه، فقط فعل رو گفته، ولی فعل از اون جهتی که دارای یک قایت است و قایتی دارد از اون جهت. خب و هازا هو
قایت میگفت کامل بود، بله؟ قایت العلمیه
چی؟
فحصول و صورت الغایت العلمیه.
کجا قایت علمیه؟
همینه به جای فعل قایت میگفت.
نه عبارت آخه
به جای فعل قایت میگفت بهتر بودیم.
بله حالا بله. ولی خب نبین اصلا کلن ببینید در مقام فعل شما هم باید فعل رو تصور بکنید، هم قایت رو، هر دو رو. یعنی شما کار رو تصور، حقیقت مکانیزم یک فاعل، فاعل البته مرید توی امثال ماها که تعلق به ماده داریم، به این صورت که فعل رو تصور میکنه، قایت مترتبه بر اون فعل هم تصور میکنه و متوجه و تصدیق میکنه که این قایت کمالی برای من است. آب خوردن را تصور میکنم به نحو جزئی، به نحو جزئی آب خوردن کلی، من آب خوردن جزئی، من بلند جم برم سر این یخچال با اون لیوان خاص از اون پارچه خاص اینقدر آب، این بیزاد و این قایت برش مترتب می، تشنگی منو برطرف میکند و اینم خب تشنگی من برطرف شه، نیازی از نیازهای من، این کمال منه، پس من این کارو انجام بدم. پس شوق و اراده به این صورت هست، هم فعل باید محل تصور باشه هم فایده. یعنی آقای مهندس هم نقشه رو میکشه هم ببین ازش پولی در میاد یا نمیاد. و هازا و المراد و بکون العلت الغائیه علتن لفاعلیه، بله. و هازا و المراد و بکون العلت الغائیه علتن لفاعلیت العلت الفاعلیه، این که ما گفتیم یعنی شرط فاعلیت هست، این که ما گفتیم مراد به این است که میگن علت قایی علت هست برای فاعلیت علت فاعلیه، و الا وگرنه اگه اینجوری بخواد تو من شرط نگیری به معنای هستی بخشی و اینها بگیری، فالفاعل به نوعیته علت فاعلیت للافعال صادرت عن القائمت به الذی کمالات ثانیت لا یستکمل بها، وگرنه این اگر نخواهی بگیری فاعل با همون نوعیتش به حسب همون صورت نوعیتش علت فاعلی هست برای اون کارهایی که صادر می شود از او، اون کارهایی که قائم به او هست، اون کارهایی که کمالات ثانیه برای او هست و اون کارهایی که یستکمل بها. البته اگر فاعلش تعلق به ماده داشته باشد یستکمل بها، نه در هر فاعلی، وگرنه اگر فاعلی باشد که فعلش ارزم به خدمت شما از مجردات محض باشه مثل عقل اول که کار انجام میده، اونجا دیگه یستکمل بها نیست. اما در مثل فواعلی مثل ما که تعلق به ماده دارن، اون از یستکمل بها معنا داره. تا فرع سوم. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل الله. این فصل یه مقدار طولانی هست.